بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد الله صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا و برا بوالدیه و لم یکن جبارا عصیا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه مریم را مطرح میکنیم و آیاتی که تلاوت شده الان، آیه 12، 13، 14، صفات پیاپی است که خداوند سبحان برای بزرگ مرد الهی یحیی مطرح میکند. در آیات پیشین خواندیم بشارت فرزندداری به زکریا داده شد، علامت به نشانه هم برای اون خداوند مقرر فرمود. زبان او بسته می شود از سخن گفتن با مردمان، اما به راز و نیایش با خداوند گویاست. نشانه ای که معنی ها در دل اون نهفته بود و دیدیم که خدای سبحان نمی خواهد در ایامی که این مولود مبارک پای به وجود می‌گذارد، حتی پدر بزرگوار او وارد مذاکرات و مکالمات و دغدغه‌های بشری روزمره باشد. این عنایت الهی شکل گرفت و با همه توضیحاتی که در نوبت قبل گفتیم، خداوند مرحمت خودش رو فرزندی که لم نجعل له من قبل سمیا، چنین نام و ناموری قبلا مطرح نبود، به زکریا عنایت کرد. ملاحظه می فرمایید قرآن وارد جزئیات نمی شود، نه اینجا نه هیچ کجا. بعد از اینکه فرمود فخرج علی قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة و عشیا، زکریا برون آمد از مکان شریف بابا عظمتی که وجود داشت، از مکان عبادت خیش، و به مردمان با رمز و کنایه اشاره فرمود که تسبیح و تقدیس خداوند کنند. یک بار یا یحیی خذ الکتاب بقوه، ای یحیی کتاب را با قوت و اقتدار بگیر استوار. ملاحظه می فرمود دیگه صحبتی از مراسم ولادتی و مقدمات اون و بالاخره مسائل بعدی اون که متداول است در میان انسان ها به میان نمی آید. و بارها و بارها اشاره کردیم که در قرآن جزئیات نقشی ندارد، همان گونه که نل جزئی در علم منطق مطرح می کنند که جزئیات لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، نمی تواند جزئی فایده‌ای داشته باشد، سخن در کلیات است. قرآن امور کلی رو مطرح می کند، جزئیاتی که ریزند و اینها تأثیرگذار در زندگی انسان ها، دیدگاه های انسان ها نیستند، در قرآن جایگاهی ندارد. به همین خاطر یک بار اصل سخن مطرح می شود و از اینجا که عرض می کنم هفت ویژگی برای این فرزند بازگو خواهد شد. یا یحیی، خطابی از سوی خداوند به یحیی. بنابراین یحیی شخصیتی است که مورد خطاب مستقیم خدا قرار می گیرد. این نکته دقیقی است و نشان می دهد که این شخصیت، شخصیت ممتازی است در میان انسان ها، که به شرافت و جایگاه و ظرفیتی میرسد که میتواند مورد خطاب مستقیم خداوند باشد. خذ الکتاب بقوه، بگیر، با دریاب، بگیر کتاب را به قوت، همراه با قوت و اقتدار. فعل خذ که مشخص است به معنای با قصد و با عمد چیزی رو دریافت کردن، با اختیار و قصد چیزی رو گرفتن و دریافت کردن. واژه الکتاب که در اینجا مطرح می شود کتاب خاصی است و لفظ کتاب در قرآن بدیهی است که به کتب آسمانی اطلاق می شود، یعنی علم برای کتب آسمانی و کتاب هایی است که خداوند نازل فرموده است. با این توضیح که کتاب رو ما و صاحبان کتاب رو در قرآن می شناسیم مشخص و محدودند، یعنی هنگامی که کتاب مطرح میشه دارندگان کتاب نهایتاً 5 شخصیت در میان 25 نامی است که در قرآن مطرح شده است از میان 124,000 پیامبر. این 5 انسانی که اونها رو با عنوان اولو العزم میشناسیم، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبوری کن همان گونه که اولو العزم از پیامبران صبوری میکنند، سوره مبارکه شورا نام اینها رو خداوند یک به یک شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک، شریعت رو ما به نوح به تو یک به یک اشاره میکند، ابراهیم موسی و عیسی مرحمت کردیم، صاحبان شریعت، شریعت مداران، پیامبرانی که اینها استوانه ها و قلل پنجگانه اعصار و قروند هزاره های نبوت و رسالت بودند و دیگران شارح افکار آنها، تبیین کننده اهداف و شریعت آنها و پاسدار شریعت آنها محسوب می شدند دیگر پیامبران الهی. این 5 کس هم که کتاب دارند. اگر همه احیانا کسی دیگری در قرآن به اصطلاح دارد یه وحی آسمانی که ممکنه در قالب تدوین شده ای باشد، کتاب به اون گفته نشده. به ذهن دوستان عزیز میاد ولقد آتینا داوود زبورا. داوود زبور دارد، کتاب ندارد. به زبور داوود در قرآن کتاب گفته نمیشه. هرچند یه مجموعه ایست که نیایش های بسیار دلانگیزی است که در دل اون معارفی وجود دارد و موجود زبور داوود رو ترجمان پارسی اون رو میتونید ببینید، خیلی دلنشین و دلکش، بسیار لطیف و زیباست. اینکه داوود با صوت زیبا و لحن داوودی میخوان که کوها رو به رقص در می آورد و با او همزبانی و رسیلی میکردن همین متن رو میخوند، اما در این حال زبور داوود گفته می شود، مزامیر داوود است، کتاب نه. کتاب همون است که این 5 پیغمبر دارند و ما به اسم رسمی تورات و انجیل و قرآن در میان این 5 تا رو به این اسامی می شناسیم. به همین خاطر شاید کتابی که در اینجا گفته می شود و نشانه از اینکه یحیی کتاب ویژه‌ای در قرآن داشته باشد نداریم. شاید بتوان گفت با همین جهات و خصوصیات مراد از کتاب، کتاب پیشی نیست که قبل از یحیی رسمیت دارد و اون کتاب نیست مگر تورات موسی. یا یحیی خذ الکتاب بقوه، الان کتابی که در عرصه است و باید از اون بهره برد و پاس داشت اون کرد و زندگی رو بر منوال اون تنظیم کرد، از میان وحی الهی تورات است، لذا این شخصیت بزرگوار هم به تورات مأمور میشه، خذ الکتاب بقوه. اما اینکه احیانا این مرد بزرگ الهی که به مقام نبوت هم قطعا رسیده است کتاب ویژه خاصی داشته باشد، تکرار میکنم در قرآن ما نشانه ای برای او نداریم، ولو اینکه کسانی هستند که خود رو پیروان یحیی میدانند، سابعین، صبیها، مقتصله که الان هم وجود دارند، حتی در ایران ما هم جماعت اندکی از اونها هستند، در خوزستان ما صابئین، اینها کسانی هستند که اعتقاد به نبوت یحیی مستقلن دارند و برای یحیی هم کتابی قائلند، با حال اینکه ما در قرآن نشانی از این کتاب نداریم، لذا بحث رو با همون روش ادامه میدیم. خذ الکتاب، اگر این کتاب تورات است که ظاهرن چنین است، بگیر این کتاب را به قوه، با تمام قوت و اقتدار این کتاب را دریافت کن. چیست مراد از این که خذ الکتاب به قوه؟ بسیار نکته زیبا و دقیقی رو اینجا ذات حق به یحیی میگوید و به تمام پیروان کتب آسمانی و به تمام مخاطبان قرآن و پیروان نبی رحمت میگوید. با اون نکته این است که کتب الهی وزانت و جایگاه خاص خودشون رو دارند سنگینی خودشون رو دارن، محتوای ویژه خود رو دارن. در مورد قرآن مثلا بنگرید، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ادامه آیه رو میبینید، پیامبر شب رو برخیز، نیمی از شب، بیشتر از نیم، کمتر از نیم، این توصیه ها گفته میشه، اون هم در سال و ماه های اول بعثت پیامبر. سوره مزمل جزو پنج سوره نخستی نیست که بر پیامبر نازل میشه، دستور بیداری شب، انس و قوت گرفتن از اون به اصطلاح برکات سحر و قوت سحری رو به جان فرو بردن به پیامبر گفته میشه در آیه شریفه. چرا؟ چون انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، چون ما به تو نازل میکنیم قول ثقیلی را. قرآن وحی یه مقوله آسان نیست، سنگینی ها، وزانت ها در او وجود دارد. سخن سخن خداست، تفاوت با سخن بشر دارد. در میان مطالب بشری، اون چه از زبان بشر برون می آید، مطالبی است دارای ارزش، مطالبی است کم ارزش، مطالبی است پر ارزش، مطالبی است بی محتوا، هیچ جای فکر کردن نداره، یه مقولاتی است قابل تأمل و توجه. ما یه طیف خاصی رو در سخن بشری میبینیم، اما کلام الهی لدینا کتاب ینطق بالحق، اون حق مسلم و مبینی که خدا میگوید، لایه‌های اون اندرون و اون ژرفای اون و اعماق اون جایگاه خودش رو داره. این ثقیله، اون وزانت و سنگینی و ژرفا در وحی الهی وجود دارد. به همین خاطر ما در قرآن مأمور به چه هستیم؟ ما مأمور به قرائت و تلاوت که نیستیم صرفاً، بلکه مأمور به چی میشیم؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، چرا اینها تدبر قرآن نمی کنن؟ نکنه دلهای اینها اونقدر زنگ و غبار گرفته که قفل شده، فرو رفته در غلاف و دیگه جایی نداره برای این نورانیت قرآن و تأمل و تدبر در آیات. ما دعوت به تدبر در قرآن میشیم، ما دعوت به استنتاق از قرآن میشیم، به تعبیر امیرالمومنین بریم قرآن رو به گویش در بیاریم برای خودمون و از رازهای درون اون که ظاهره عمیق و باطنه عمیق، به تعبیر نبی مکرم، از ظاهر خوش اون و اندرون گسترده اون بهره ببریم. خب لازمه این کار چیست؟ اگر کسی بخواهد انس درستی با وحی برقرار کند، عزیزان، بهره از وحی، ساده عرض کنم خلاصه، بهره از وحی ببره و وحی به جانش فرو بره و وجودش متأثر از وحی باشد، چاره ای ندارد این که این کتاب ثقیل قوی رو با قوت بگیرد، ساده نینگارد، به تمام وجود و قوت به صحنه و عرصه قرآن یا کتاب آسمانی دیگر پا بگذارد. چقدر زیباست سخن زیبایی که در ذیل آیه شریف سوال میشه از این قوت، از وجود و مبارک امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق. سوال میشه این قوت چه قوتی است؟ یبل رسول الله، امام در پاسخ میفرمان این قوت قلب و قوت بدن است، قوت الابدان و قوت القلوب. یحیی، وحی الهی رو با تمام وجود جدی بگیر و دریاب. کتاب قوی برخورد قوی میخواهد، کتاب ثقیل رو نمیشه سبک گرفت، نمیشه گذرا ساده از کنار آن گذشت، بلکه نیاز به قوت نظر و فکر و نیاز به قوت عمل داره. باید به تمام معنا اندیشه و فکر مصروف اون باشد و از اون سو دریافت ها هم با قوت و با تمام توانمندی به کار بسته بشه. بعد نتیجه این میشه که فاش گویمان چه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیز دیگر است، چون که در جان شد جهان دیگر شود، چون که در جان شد جهان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود میشه، یعنی به گونه ای میشه که دیگه فرو میره تو وجود انسان و اون هدف از نزول وحی در وجود آدمی محقق میشه. خذ الکتاب به قوه، پس این مراد از قوتی که خداوند در اینجا مطرح میکند نسبت به کتاب یحیی که تورات است، یعنی کاری که یحیی با کتاب دارد با تورات دارد، برای ما و شما در جای دیگه همین تعبیر رو قرآن به کار میبرد. خذوا ما آتیناکم بقوه. خذوا ما آتیناکم بقوه. اونی که بهتون دادیم با قوت و قدرت بگیرید. مردم به سهولت و ساده انگاری از کناران رد نشید. بالاخره اگر خداوند این وحی رو داده است، لازمه کار با قرآن قوت عزیزان قوی باید با قرآن کار کرد. به لحاظ فکر و اندیشه و بررسی، اینی که تو متن زندگی انسان مسلمان باشد. ببینید ای کاش که ما بعض از دیدگاه ها رو تغییر بدیم. اینی که من گاهی عرض میکنم خدمت دوستان، توصیه ما اکد و فراوان میبینید بر تلاوت قرآن از ناحیه معصومین، یعنی اینکه روزمره تلاوت قرآن باشه. گفتن آ چقدر بخونیم؟ گفتن حداقل 50 آیه بخونید. نمیتونید 30 آیه بخونید، نمیتونید 10 آیه بخونید، اما ترک نکنید. باشه، در زندگی شما مستمر. این قرائت مستمر یه کار تکراری عادتی نیست، اونی که ما گفته میشه. این همین به قوه، باز این به قوه بودنه. وقتی اومد قرائت روزمره در زندگی، باید ذهن رو به خودش مشغول کنه، فکر انسان رو ببرد اندرون حقایق قرآن، تعالیم قرآن و نورانیت اون، و در مقام عمل هم به قوت بدون کوتاه آمدن دستورات، تعالیم، عقاید، اخلاق و احکامون تو زندگی بعد مسلمان دیده بشه با تمام قوت و با تمام شهامت و اقتدار. این نتیجهش بعد صفات بعدی هم میاد. یا یحیی خذ الکتاب بقوه. اولین نکته این که شخصیتیست یحیی که مورد خطاب الهیست و با وحی مستقیما سر و کار دارد و کتاب الهی رو هم طبق امر و فرمان الهی با تمام قوت و اقتدار میگیرد، به لحاظ فکر و بررسی و تأمل و به لحاظ عمل و رفتار با قرآن. و آتیناه الحکم سبیا. ویژگی دوم، و به یحیی دادیم ما حکم را در حالتی که یحیی سبی بود. کلمه سبیان سباوه، ایامی رو میگوین که بعد از طفولت، طفولیت تا جوانی است، یعنی اون حالت بین کودکی و جوانی. تصور بفرمایید مثلا سالهای ایامی از عمر که ممکنه یه پسر هنوز به بلوغ جنسی هم نرسیده باشه، اینا جزو ایام سباوت میشه. سبی، یه فرزند 17 ساله سبیست، این رو سبی میگن. فرمود و آتیناه الحکم سبی، یا در حالت سباوت، نه در حالت جوانی، نه در اون حالتی که به بلوغ رسیده باشد به لحاظ ظاهری. آتیناه الحکم سبی، یا به او حکم دادیم در حالت سباوت. حکم چیست؟ دو معنا در این حکم وجود دارد، یعنی دو احتمال وجود دارد. یکی اینکه حکم همان حکمت است، یعنی دانش همراه با بینش، متقن، استوار، مؤثر، بدون خلل و نقص و بطلان، اون بینش معرفت گرایانه عمیق همراه با استواری و پایداری همان است که ولقد آتینا لقمان الحکمه، همونی که خدا به دیگران میگوید، همانی است که من یؤتى الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، به تعبیر قرآن اگر به کسی حکمت داده شود خیر کثیر به او داده شده است. بینش، ژرفای در نگاه و نگرش، دانش کافی برای تعامل با دنیا، با خلق، با جهان، با خود، تمام اینها مقوله حکمت رو رقم میزنه. این میشه حکمت. مراد از حکم حکمت است. گاه مراد از حکم در قرآن نفس خود نبوت، یعنی به پیامبری حکم گفته میشه. هم حکم بر پیامبری اطلاق شده در قرآن، هم حکم بر حکمت اطلاق شده، هیچ منافاتی نداره. و آتیناه الحکم سبیا، و به یحیی ما در ایام سباوت، به حال این که جوان برومندی نشده بود، بگویید در ایام نوجوانی بود، ما به او حکم، مقام حکمت و نبوت رو مرحمت کردیم. شاید اگر کمک بگیریم از پاره از روایات، این حکم قطعا همون نبوت خواهد بود، چون به عنوان استناد به این آیه گاه معصومین در پاسخ بعضی از سوالهایی که میشد، مثلا در مورد وجود مبارک حضرت جواد الائمه که در سنین سباوت به اصطلاح به مقام امامت میرسند و در سن 9-10 سالگی فرض کنید مثلا، یا مورد خود امیرالمؤمنین، ایمان امیرالمؤمنین در 12 سالگی نسبت پیامبر مکرم اسلام، وقتی سوال میشد به این آیه استناد میکردن و تعبیر معصومین من جمله وجود اونباره که حضرت علی ابن موسی نسبت به امیرالمؤمنین یا ائمه بعدی و خود حضرت جواد الائمه به این آیه شریفه بود که ان الله خدا احتج بالامامه همان گونه که احتج بالنبوه، خدا حجت می آید برای امامت همان گونه که در نبوت حجت آورده است و آتیناه الحکم سبیا و یحیی را در عالم ایام سباوت حکم و نبوت میده. این استناد کردم بید و بدیهیست عزیزان که برای رسیدن به اون بلوغ روحی، برای رسیدن به اون رشد فکری و وزانت اندیشه و تأملات، ما مقیاس و یه محدوده سنی نداریم. ای بسا انسان ها که به 80 و 90 سالگی از عمر هم میرسن به هیچ عمقی، هیچ حکمتی در وجودشون نمیجوشد. باز خواهی میکنم مانند کودک 5 ساله ای هم برداشت ذهنی ندارند، اینها عمق ذهنی ندارند. اما خب شما نابغه هایی رو میبینید به شکل عادی و معمولی عرض میکنم، نه در میانه مردان الهی و نخبگان آدم نبوت، در میان انسان ها که اینا با یه شرایط سنی کمتر اما یه نبوغی، یه استعدادی که این فلان در سن 14 سالگی 15 سالگی پستاک هم طی کرده است. نیم سال و ماهای اخیر خودمون شنیدیم این موارد رو، هستند این نظائری که در میان بشریت هم وجود دارن. بنابراین آتیناه الحکم سبیا با استنادات روایی بیشتر به آن میخورد که بحث نبوته، که البته لازمه نبوت چیه؟ همون حکمت است. اگر اون حکمت رو نداشته باشه مقام نبوت هیچ نبی نمیرسد. لذا در بعض از آیات باید میبه آتیناه العلم والحکم والنبوه، علم میدیم حکمت، علم برتر میدیم، نبوت هم میدیم مثلا به فلان که هست. این در بعض از آیات داریم. پس دومین ویژگی یحیی آن کس که به مقام حکمت و نبوت میرسد، و آتیناه الحکم سبیا، اندیشمندیست عمیق، داناییست بزرگ، امینیست در پیشگاه خداوند برای احراز مقام نبوت. سوم، و حنانا من لدنا، چه لطافتی در این سخن نهفته است. و ما به یحیی دادیم حنانی از نزد خود. کلمه حنانا من لدنا، من اون دومی رو اول بگم، من لدنا یعنی از نزد خودمون. یه کلمه دیگه هم اینجا به کار برده میشه، من عندنا، یعنی کلمه عند میشه نزد، عندنا میشه نزد ما، لدن میشه نزد، لدنا میشه نزد ما. اما یه فرقی بین این دو وجود داره. اگر که من به جنابانی گفتم که کتاب و که لدیه، یا گفتم کتاب و که اندی، کتاب شما نزد من است، اما این رو دو جور میگم من. اگر گفتم کتاب و که اندی یعنی کتاب شما تو کتابخونه من است، رو میز کار منه، لازم خدمتون تقدیم کنم. اما اگر گفتم کتاب و که لدیه یعنی کتاب شما همینی که دست منه، میخواد که برگردونم بهتون. تفاوت عند و لدن اینه، یعنی لدن در استعمالات عرب چی رو میرسوند؟ قرب بیشتر و مستقیم، اون نزدیکی مستقیم رو کاملا میرساند. و حنانن من لدن، این حنان هرچه هست مستقیما خدا در وجود یحیی فرو میبرد و قرار میدهد. حالا این حنان چیست؟ حنانن، کلمه حنان، حنان، حنانه، این اسم رو گاهی شنیدی در مورد بانوان هم میگذارن، یا آنکه استن حنان از هجر رسول ناله ها میزد، چهرباب عقول، استوانه حنانه و مسجد پیامبر و خاطرات مسجد و نبی، اون هم جای خودش رو دارد به تعبیر پیر قومیه که بالاخره بازگو میکند چند جای مثنوی اشاره به استن حنانه دارد، اون ستون ناله کننده در فراق پیامبر. کلمه حنان، حنین، حنان، حنه، ریشه اصلی اون هنون مضاعف حنه، به معنای بیقراری، به معنای اشتیاق، به معنای سوز و گداز. بابی رو ما داریم تو روایات، الحنین و الالاوتان. گاهی عرض کردم خدمت دوستان این حدیثی که به کار برده میشه، گاهی هم این رو استفاده های خاصی از این حدیث میخواستم بعضی ها داشته باشن، که حب الوطن من الایمان، محبت به وطن از ایمان است، نشانه های ایمان است. با کمال تأسف این حدیث ریشه ای ندارد. یعنی اینکه این حدیث از پیامبر باشد خیر، ثابت نیست. این در تألیفات غزالی بعض از علما از قرن پنجم به بعد است. این ریشه اون و ارتباط اون با پیامبر ثابت شده نیست، اما این مضمون ثابت شده هست. یعنی این لفظ رو ما نداریم، حب الوطن من الایمان، اما اینکه انسان ها با فطرت پاک خودشون یه اشتیاقی به وطنشون دارن، بله اینو تو روایات داریم. اشاره کردم مجموعه ورام امیر، ورام ابن ابی فراس، مرد قلم و شمشیر، مرد سیف و قلم، دانشمند و قدرتمند، تنبیه الخواطر، مجموعه زیبایی کتاب ایشان. روایاتی رو مطرح میکند، یکی از ابوابی که تو روایاتش داره بابون فلحنین الالاوتان، مجموعه روایاتی است که در حنین به وطنه. ببینید حنین، اشتیاق، بیقراری، دلتنگی برای وطن. بعد اونجا روایت نقل میکنه که پیامبر در مدینه بودن، کسی از مکه اومد، تازه واردی. بعد رسول خدا فرمودن که کی از مکه بیرون اومدی؟ مثل این که به شما بگه مثلا شما کی، مثلا کسی اون طرف دنیا شما رو میگه کی شما از مشهد اومدید بیرون از ایران، میگید اون زمانی که مثلا کوچه باغ فلان بوی عقاقیان میداد. بعد چه حالی بهش دست میده وقتی یاد این خاطرات میفته. پیامبر فرمود کی از مکه اومدی؟ گفت وقتی که گیاه ارخر در دامن عقوبه سبز شده بود، کوه عقوبه سبز شده بود، اشکای پیامبر جاری شد. اشکای پیامبر جاری شد، یعنی حنین الالاوتان. بالاخره ولو اینکه معتقدیم که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کورا نام نیست، وطن اصلی چیزی دیگری است، اما این وطن ظاهری هم جایگاهی داره در فطرت انسان و روح آدمیان، یه تعلقی بهش دارن. این حنین، اشتیاق، بیقراری. نمونه لغت رو بگم خدمتون، چون میخوام لغت رو بگم ناچارم دقیق تر دقت کنید. ببینید این اشتیاقی که شطور بعضی که بچهش رو به دنیا میاره جداش میکنن از بچهش، بعد این بیقراری میکنه تا خودش رو به بچهش برسونه. جداش کردن این شطور، میخوانش کار بکشن و فرزند به دنیا آورده، هی بیقراره تا برگرده، به خاطر تداعی میکند اون ماجرای همچو مجنون در تنازع با شطور، گه شطور پیچید و گه مجنون هر. همون سوار شدن مجنون و رفتن به طرف خانه لیلی و بالاخره تا از شوق دیدار لیلی مهار شطور رو از کف میداد، میدید شطور برگشته دم خونش، دم استبله، چون هفته قبل زاییده است و بچهش داخل این استبله. میومد به اینجا، هوا ناقتی خلفی و قدام یل هوا به اینی و ایاهول مختلفانی. اون یک هوا داره، اون یه هوا داره. مجنون هوای لیلی دارد، اون هوای بچه خودشو داره. باز مجدد راش مینداخت میرفت. راهی که سه روزه میخواست مجنون تا خانه لیلی طی کند، سه سال طول کشید تا به خانه لیلی برسد. همچو مجنون در تنازع با شطور، گه شطور پیچید و گه مجنون هر. این رو در لغت عرب دقیقا ریشه کلمه از اینجاست، میگن حنین الابل. حنین الابل، اون بیقراری، اون سوز و گدازی که در رسیدن به بچهش داره این مادر، بهش میگن حنین. من واژه رو خوب کاویدم که روشن باشه خدمت دوستان. و حنانن من لدنا و ما به یحیی، سوزی، گدازی، عشقی، بیقراری از ناحیه خودمون به دو عنایت کردیم. دیگه این بالاترین عنایتی است که خداوند به یه بنده خودش میکنه که زمینه همه چی رو فراهم میکنه. اگر جوری باشد که الهی سینه در داشنا ده، الهی سینه ده آتش افروز، در آن سینه دلی واندل همه سوز. اگر چنین اتفاقی بیفتد در وجود انسان، یعنی طعم محبت خداوند و عشق الهی به جانی بنشیند عزیزان، که ان الذين امنوا اشد حبا لله، که حقیقت شدت و اوج ایمان با چنین عشق ورزی قرینه است. ایمان بدون محبت ایمان نیست. اوج ایمان شدت محبت به خدا و عشق ورزی به خداست. حالا تعبیری که اینجا فرمود، نفرمود و محبتن کما که مثلا در جاهای دیگه داریم، اما حنانن ملدنا، این یه چیزی بیشتر از محبت عزیزان. ببینید سوزه، گدازه، بیقراریه، بیقراریه. این کدوم، این کجا واقعا این بیقراری رو میشه دقیق دید؟ یعنی اون جاییست که انسان نسبت به ذات حق، نسبت به آن مبدعی که از اونجا آمده است، این جان و وجود انسان، همونی که از نیستان تا مرا ببریده اند و از نفیرم مرد و زن نادیده اند، همونی که بالاخره باید گفت که آتش هستین بانگنای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. اون آتشی که در وجود انسان که می افتد و افروخته می کند حنانه. به این جناب یحیی چنین دلبسته و مشتاق است که به تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه متقین، ولو للآجال الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین. اینها اگر اجلی که خدا براشون مقرر کرده نبود، آنی مرغ جان در این قفس درنگ نمی کرد و معتقد بود که باید در قفس بگشایید تا پری بزنید و در هوای دوست می پرید و قصه توتی جان انسان بود، جور دیگری می شد. این حنان عزیزان. و این دیگه شاید یه طعمی است که اگر جرعه ای از این طعم در کویر جان انسانی بریزد و فرود آید، بالله که از آفتاب فلک خوبتر شود و جور دیگری می شه وجود انسان. اگر این سوز گداز به خداوند بیاد و این طعم عشق الهی رو بچشد، آدمی دیگه هیچی براش، هیچ محبت دیگه براش مزه نمی کند. اما تعبیر، تعبیر شگفتی است. حنانن من لدنا، لدنا رو توضیح دادم، یه اشتیاق و بیقراری از ناحیه خودمون به جان یحیی افکندیم که این آتش آرامش نمی کرد. آن به آن در اشتیاق حضرت دوست می سوخت و مشتاق دیدار جانان و لقاء الهی بود. به همین خاطر در زندگی یحیی داره از بکاؤن بوده است، یعنی از کسانی که مشتاقانه می سوخت و می گریست به دیدار حضرت جانان. چرا؟ چون این محبت و این اشتیاق دو سویه است. من اینو به جرأت میگم، ممکنه مقداری پروا کنیم نسبت به خداوندین رو به کار ببریم، اما نه، این دو سویه است. یعنی اگر جانی بیقرار جانان باشد، از اون طرف هم محبت خدا و عنایت خدا و باز سوز و گدازی از اون سو به جان این انسان آن با آن افزایش پیدا می کند و این محبت دو سره می شه و دو سویه می شه. بگذارید که استفاده کنیم از سخن معصوم و نقل حدیث کنم خدمت دوستان عزیز. این روایت رو من بارها خوندم خدمت دوستان، مشابه حدیث قرب نوافل اون نیست، اما مشابه مضمونش اونه و عمیق است. روایت هم در منابع اهل سنت و منابع شیعی هر دو نقل کردن حدیث رو، بزرگان ما نقل کردن در منابع خبری و در کتاب‌های تفسیر هم خب مرحوم میبودی، رشید الدین میبودی 571 فوتش، تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار، این مرد متنش، اینو به دوستان بگم که متن این به لحاظ ادب پارسی جایگاه والایی دارد، یعنی متن کلاسیک دانشگاهی است که یه زمانی هم، شاید الان هم باشه، خاطرم نیست، زمان تحصیل ما در مقطع لیسانس بود، این به عنوان متن درسی ما داشتیم، این رو شاید گمان کنم اشتباه نکنم دو واحدی از این متن به عنوان بررسی متن فارسی داشتیم. نمیدونم با تغییر سرفصل ها الان هست یا نه، اون زمان وجود داشت و خونده میشد به عنوان متن کلاسیک رسمی این چنینی به لحاظ ادب. النوبت الاولا و نوبت الثانیه و نوبت الثالثه داره. یه آیه رو که میگه در سه مرحله بررسیش میکنه. این مال قرن 56ه. اما عجیبه این تفسیرم در عالم خودش پارسیست. نوبت اول ترجمه است و ترجمه رشیدالدین میبودی از برترین ترجمه های قرآن کریم است. از برترین ترجمه هاست. یه کمی سخته اما بسیار ترجمه دقیقیه. واژگان اصیل پارسی سره ترجمه میشه. نوبت دوم به شکل مفسرین معمولی ترجمه میکنه. النوبت السادسش مباحث عرفانی است. عارفانه مینگرد با آیات و ظرایف عرفانی رو مطرح میکنه. تو النوبت السادسه ذیل همین آیه و حنانن من لدنا رشیدالدین میبودی به این روایتی که من خوندم عرض کردم تو همه مجامع حدیثی ما مجامع معتبر هست اشاره میکند که خوندنی است. حدیث حدیث قدسی است، یعنی از خداوند است، پیامبر نقل میکنه. اما نقلی که پیامبر میگوید قال الله، خدا فرموده است و در قرآن نیست، بهش میگیم حدیث قدسی. خداوند ان الله عز و جل اوها الی یحیی ابن زکریا، پیامبر فرمود که خداوند وحی کرد به یحیای زکریا، یا یحیی انی قضیت علی نفسی، من حکم قطعی کردم بر نفس خودم، یعنی من متعهدم، من خدا، الله یحبنی عبد من عبادی، که هیچگاه ممکن نیست دوست داشته باشه بنده از بندگانم مرا، اعلم ذلک من نیته، که من این رو بدانم صادقانه از قلب او که جان او میتپد برای من و با همبت من در جان او خانه کرده است، الا الله اکبر. اگر هیچ بنده از بندگان من نیست که سراپرده جان او پذیرای محبت من باشد و در سویدای دلش عشق من خانه کند، الا آن که من خدا کنتو سمعه الذی یسمع به، من خدا گوشش میشم که دیگه با این گوش ظاهری نمیشنود، با گوش من میشنود. شنیدن خداوند حد و اندازه 3000 تا 15000 هرتز داره، محدودیت داره. شنیدن خدا زمان میخواهد، مکان میخواهد، اصوات مادی میخواد، امواج میخواد. خیر، اگر جانی مشحون و مملو به عشق الهی باشد، شنیدن اون شکل دیگه ای میشه. دیگه مردان خدا پرده پندار دریدند دیگه. الا کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، بعد من چشم اون میشم که با چشم من میبیند. دیدن خداوند دیگه فاصله کانونی ندارد، نمیخواد چه این مادی باشد که ببیندش. و لسانه الذی یتکلم به، و من زبان او میشم، با زبان من صحبت میکند، یعنی جز حق جز خیر بر زبان چنین بنده جاری نمیشود. و لسانه الذی یتکلم به، برید بالاتر، و قلبه الذی یعی به، دیگه اصلا من در قلب او جا میکنم و پر میکنم قلبش رو، یعنی دل او دیگه جایی برای غیر حق نیست. و قلبه الذی یعیبه و اذا کنتو کذالک، اگر چه این اتفاقی افتاد، از کجا شروع شد این اتفاق؟ از محبت. این محبت است، کاتش عشق است که اندر جان فتاد، که اندر نی فتاد، جوشش عشق است که اندر می فتاد. و ازا کنتو کذالک، وقتی که چنین شد، بقستو الیه الاشتغال به عهد غیری، دیگه مبغوز میکنم براش، ناپسند میکنم مشغول شدنش به غیر خودم رو. این دیگه تمام وجود و تمام اشتیاق و اشتغال او به خود من، تمام بیقراری او به خود منه. و عدم تو فکرهو، فکرش رو مشغول میکنم. و اسحرتو لیلهو، شبش رو بیدار میکنم. و از معت و نهارهو، روزش رو به تلاش و کوشش وامیدارم. یه پله پله این میاد بالا که اصلا انسان متعجب میشه از این سخن. این سخن وارد دقیق ها، یعنی این عرض کردم بزرگان نقل کردن این رو، همه شیعه و سنی. این دیگه اوج کاره. و اپل او الیه فی کل یومن سبعین الف مره. من صدها بار این روایت رو خوندم اما نفهمیدم این فقرشو بیش از این که برای شما میگم. و من سر میزنم به دلش و جانش در هر روز 70,000 بار. نمیدونم یعنی چی. من خدا به سراغش میام، به دیدش میام، به بازدیدش میام، به سرکشیش میام. اتلو اله فی کل یوم 70,000 مره یتقرب منی، هی به من نزدیک میشه. حالا این جالبه، و اتقرب من، منم هی به او نزدیک میشم. یتقرب منی و اتقرب من، اسمع و کلامه، من کاملا سخنش رو میشنوم تو این نزدیکی. و احب و تضرعه، حالاتش رو دوست دارم، این سوزش و این گدازش و این بیقراریش رو من دوست دارم که اینقدر زیبا و خالصانه در پیشگاه من دارد. فعزتی و جلالی، به تمام عزت و جلالتم قسم، من خدا به تمام عزت و جلالتم قسم، لأبعثنه یوم القیامه، مبعثن در قیامت این انسان رو مبعوث میکنم به جایگاهی که یقبته النبیون و المرسلون، این رو در قیامت به جایگاهی میرسونم که انبیا و رسولان به جایگاه او قبته میخورن. مطلب خیلی عجیب بود. من میخوام یه جمله بگم اینجا، دقت کنید. وقتی میفرماد ذات حق به جایی میرسانم که انبیا و مرسلون بهش قبطه میخورن، استفاده میشه از حدیث که این کسی که خداوند این گونه توصیفش کرد که با گوش خدا، با چشم خدا، با زبان خدا و با قلب خدا همه چیز رو به جا آورد، نزدیک شد، خدا نزدیک شد، سرکشی ها انجام شد، ممکن این فرد نبی و مرسل نباشه که انبیا و رسولان قبطشو میخورن. یعنی این مقام اختصاص به انبیا و کار پاکان رو قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر نیست. یعنی ممکن این انسان غیر نبی و مرسل باشه که به جایی برسد که انبیا و رسولان هم قبطه اون رو بخورن. این یه شمه ای از حنانه، حنانن من لدنا. بیدیش عزیزان باید بخوایم از خدا. البته خب الان ادامهشو میخونم من خدمتون، این به این سادگی که نمیشه، اما باید خواست واقعا که خدایا بالاخره اینو باید در خلوت، در حال خوش، در لحظات متفاوت از خدا بخوایم که خدا اون طعم محبت، طعم عشق و طعم بیقراری به خودت رو به همه ما بچشان. این چیزیست که باید خواست و باید طلب کرد و این طعم حقیقی است که بازم اجازه فرمودید این جمله رو اضافه کنم. اگر هر محبتی در وجود می‌بینیم، اگر محبت انسان به دیگر انسان‌ها، اگر رأفت انسان به دیگر انسان‌ها، اگر محبت انسان به هستی، هر نوع محبتی رو که می‌بینید، همه یه رشحاتی و زیر مجموعی از اون محبت اصلی است که تراوش می‌کند و فرو می‌ریزد از سوی خداوند بر جان و وجود انسان. به این خاطر که اگر انسانی مشمول این رحمت و حنان و محبت خدا شد، بعد این انسان نسبت به دیگر انسان‌ها از همه رئوف‌تر میشه، از همه در سوز و گداز دیگران دلنازک‌تر میشه، رقیق القلب‌تر میشه. بعد در خصوص شخصیت با عظمت نبی رحمت، خاتم انبیاء و محمد مصطفی، می فرمایید فبما رحمت من الله لنت لهم، پیامبر خدا در شرنگ جان تو رحمت ریخته است که تو چنین دلتنگ مردمانی، چنین لینت و نرمش برای انسان ها داری. چطور می زنن پیشانی تو، میشکنن دندانت، میشکنن، بعد میگی اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، خدا اینا رو هدایت کن، اینا نمیدونن، نمیفهمن. یا رسول الله یه لبی باز کن، یه نفرین بگی، میگه خدا لعنتتون کنه، خدا از میان برتون داره، تا خدا زمین و آسمان رو به هم بدوزد بر اینها. ما کن تو سبابن، ما کنترل، من به سب مبعوض نشدم که بخوام اینا رو سب بشون کنم، ناسزاشون بگم، یا نه هنوز برای هدایت فرصت باقی است. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو فظ و خشن و غلظت در قلبت بود که دورتو مردم نمی گرفتن. مشخص میشه فظ غلیظ القلب بودن، خشن و دل سنگ بودن، جاییست که انسان هیچ بویی از اون عشق و محبت و حب خدا و رحمت خدا تو وجودش نیومده. اگر اون محبت بیاد نمیتونه دل قساوت پیدا کنه، نمیتونه انسان با دیگر انسان‌ها غیر مهربان نامهربانانه بدون رحمت عمل کند. اون رأفت و رحمت اینجا خودش رو نشان میده که بنشیند در مسجد کوفه و بگوید که اورید و حیاته و یورید و قتلی حوزهی رو که من خلیل که من مرادی. پسر مرادی ابن ملجم، من آرزوی حیات او را دارم و او تمنای مرگ من را دارد. پسر مرادی، من با تو چه کردم که برای من چنین چیزی را میخواهی؟ ابن ملجم، این نجوای امیرالمومنین هم نیست مگر اون محبت و عشق و رأفتی که خدا در جان او فرو ریخته است که با انسانها هم او بدین گونه رفتار میکنه. و حنانن من لدن، بسیار این سه ویژگی که خداوند برای این بزرگ مرد مطرح کرد. اما دقت کنید به دنبالش و زکاتن. و به یحیی ما زکات دادیم و زکاتن. کلمه زکات، زکا یا زکی رو بارها اشاره کردیم خدمت عزیزان، دو مصدر داره، زکا یا زکی تزکیتن و زکاتن. مصدر باب تفعیل دیگه، فعل یا فعلو، زکا یا زکی تسلیتن و زکاتن، سلم یا سلم و تسلیمن و سلامن. ویژگی از مصادر باب تفعیل دو تا وزنش اینه، یکی تفعله، یکی فعال تزکیه و زکات. خود زکات رو گفتیم به معنای چیست؟ دو ویژگی درش هست، یه رشد، نمو، دوم طهارت. در باب یزکی هم این سخن رفت که تزکیه یعنی تطهیر و طهارتی که همراه با رشد است. و چه عجب که این دو مفهوم پیوستگی و اتصال لاینفک دارن. یعنی تا زمانی که طهارت نیاید رشد معنا ندارد. رشد لازمش طهارته. اگر طهارت و تطهیر اومد ارتقاء رشد هم میاد. اینها یه مفاهیم وابستن. تا این زراعت رو دفع آفات نکنن رشد نمی کنن. تا این درخت رو تحریس نکنن، حرس نکنن، رشد نمی کند. باید اینها زدوده بشه، این آفات برداشته بشه تا رشد بیاد. تو جسم ممکن حالا یه فیستولیست یه چیزیست که این با جراحی میشه بیرون کشیده بشه، بعد رشد طبیعی بدن شکل میگیره. فراوان داریم این از جهت ساختارهای جسمی. پس ریشه خیلی زیبا، زکا یا زکی فعلش این رو میرسه، نماین مو نمو و طهارت. مصدرش زکات و تزکیه. پس زکات به معنای تطهیری که از دل اون رشد و ارتقا و کمال برمیخیزد و زکات. این یحیی یه زکات و یه طهارت و یه پاکی در وجود او، در جان او وجود دارد. حالا من میخوام بگم، ببینید عاقلان هنگامی که میخوان این آب پاک مطهر دلنشین رو نوش جان کنن، هرگز حاضر نیستن این آب رو در یه ظرف ناپاک تلشته آلوده بریزن. هرگز نمیخوان، از خیرش میگذرن، آب نمیخورن و این آب رو حرام نمیکنن که در یه ظرفی بریزن که لیاقت این مظروف رو و این آب رو نداشته باشه. اگر بناس دلی قانون محبت خدا باشد، اگر بناس جانی خانی این روایت باشد که عرض کردم خدمت دوستان، لازمش چیه؟ لازمش طهارت، لازمش زکات. اگر حنانن من لدنا سریعا و زکات. این یحیی چه جان پاکی داشت که خدا به او حنان داد. چقدر دل رو مستعد و آماده کرده است که خدای سبحان چنین محبتی به دو می بخشد. به این دعایی که عرض کردم لازمش اینه، بالاخره دعای عرض به خدمتون خالی است، فایده ای نداره. اگر ما در طلب آن باشیم که خداوند طعم محبتش رو ما بچشاند، لازمش اینه عزیزان سعی کن، لازمش اینه که این دل باید از کینه ها، حقد ها، حسد ها، طمع ها، آز ها، شبهات، افکار وسوسه گونه، از تمنیات نفسانی، شهوانی باید خالی بشه. تا زمانی که این دل به طهارت نرسیده باشد، تطهیر نشه، دیگه ظرفی نمیشه برای بهترین مظروف ها. خطاب رسید که جناب موسی طهر بیتی از کنو، خانه من را پاک کن، تمیز کن، میخوام بیام توش ساکن بشم. موسی گفت خدایا نفهمیدم منظور، ببخشید خدا آدرس این خانه رو ما نداریم، منظورتون کجاست که این رو خدا مگه شما خانه میخوای جایی؟ جناب موسی منظورم قلبت بود، جایی که من خانه میکنم قلب انسان مؤمن است. دلتون رو پاک کنید تا خدا در دل بیاید و بعد ببینیم که القلب حرم الله، لا تسکن حرم الله غیر الله، که دل سراپرده محبت اوست، دیدآینه دار طلعت اوست. من و دل گر فدا شدیم چه باک، قرند از قرض اندر میان سلامت اوست. و زکاتن شو چند تا؟ 4 تا. و کان تقیین، من آخریشو بگم این رو دیگه میمونه بقیش. و کان تقیین، این جناب یحیی و کان تقیین. خب اگر محبتی به دل بیاید، طهارتی به دل بیاید، آثار اون بود کجا دیده بشه؟ در رفتار و مراودات و اعمال و کردار بود اینها باشه. یعنی ببینید اینو هم از ابتدا بریم به انتها، هم از انتها برگردیم به اول، درسته. وقتی که دل و جان انسان طهارت به تطهیر الهی شد، لازمش اینه که اثر این طهارت در رفتار انسان دیده میشه. میشه چی؟ میشه تقوا. متقی کسی است که بی‌پروا نیست، متقی کسی است که جسور نیست، متقی کسی است که تمام ملاحظات خودش رو و تمام دقت‌های خودش رو در زندگی داره و عمل می‌کند به تمام موازین تقوا، حافظ وجود خودشه، مراقب خطرات و آسیب هاست در زندگی، قدم رو درست بر می‌دارد، بی باکانه و بی محابا هر خط قرمزی رو رد نمی‌کند. اینا ویژگی‌های تقوا است. اون جمله زیبایی که وجود مبارک امام فرمودن، وحذر کماشن فوق عرض شوک یحذر ما یرا. لازمه تقوا اینه که انسان با تأمل، با دقت، با شناخت، با معرفت قدم بر میداره، بی پروا، گستاخانه هر چیزی رو نمیخواد تجربه کنه. خیلی در بعض از مکتبهای فکری مبنا بر اینه، ببینید مبنا بر اینه که انسان هر چیز رو باید خودش تجربه کنه، باید هر چیز خوش تجربه کنه بعد بگه بده یا خوب است. خب این مبنای فکری لیبرالیسته دیگه. یعنی جان استوارت میل بنیانگذار اگه 4 تا اصل گفته، یکیش اینه که همه چیز خود تجربه کن. خب بعد اگر انسان بیباکانه، بیماها با هر چیزی بخواد تجربه کنه، بعد یه تجربه هاییست که دیگه نوبت تجربه بعدی برای انسان نمیگذاره. اگر من خواستم تجربه کنم که این خوبه یا بده، خوردم و بعد عرض به خدمتون اووردوز کردم، که دیگه این تجربه بعدی نمیگذاره برای من. که دیگه اگه بنا بود من هر چرس و بنگی رو به قول قدیمی ها یا این مدل های جدیدش رو اگر هر چی رو بخوام تجربه کنم، که بعد از این کراک و فلان اینا که تجربه بعدی برای من نمیمونه دیگه. مگه هر چی رو انسان میتونه گستاخانه بی پروا تجربه کنه؟ عقل کارش همینه که بیاد مچ انسان رو از این تجربه های غلط بگیره، از این سعی و خطاها بگیره و انسان رو به آزمون و خطا نکشد. اینا لازمه تقواست. انسان متقی کسی است که با ملاحظه، با مراقبت، با شناخت حفظ میکنه وجود خودش رو و سر به سلامت میبرد در مخاطرات زندگی، در ارتباط با خدا، در ارتباط با خلق، در ارتباط با طبیعت موازین تقوا رو پیاده میکند. فرمود و کان تقیین. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید، 5 تا ویژگی گفتیم. یا یحیی خذ الکتاب بقوه، مخاطب خداست مستقیما نه غیر مستقیم، پاسدار کتاب است با تمام قوت، قوت نظر و قوت عمل، با فکر قوی برخورد میکنه با وحی خدا، با عمل جدی برخورد میکنه. آتیناه الحکم سبیا، حکمت دارد، نبوت دارد، و حنانن من لدنا، سینه او سراپرده محبت و عشق خدا و بیقرار، در هوایت بیقرارم روز و شب، و حنانن من لدنا، و زکاتن و طهارت و پاکی، در این جان و دل فرو رفته است، عمل و رفتار او هم بر موازین تقواست. خب تا اینجا میشه بگیم اون چه گفته شد در ارتباط با خدا بود. اما از اینجا به بعد، و برن به والدی ولم یکن جبارن عصیا. اینجا دیگه ویژگی های یحیی میاد به طرف چی؟ بعد مردمیش در ارتباط با خلق. این در ارتباط با خدا بود، این ویژگی های روحی فکری عملی. اما در ارتباط با خلق، حالا برن به والده ولم یکون جبارن عصی، یا منطقه این ارتباط با خلق و قرآن از کجا شروع میکنه؟ از پدر و مادر شروع میکنه، بعد با بقیه خلق که انشاءالله باید خدمت دوستان نوبت آینده ادامه مباحث رو تقدیم بداریم. پروردگارا از این ویژگی ها و این صفات نابی که برای این مرد بزرگ و این گزیده خودت و این پیامبر بزرگوار الهی مطرح کردی، ما رو هم برخوردار و بهره‌مند بگردان، طعم محبت و عشق خودت رو به ما بچشان، ما رو هم در زمره اهل تقوا قرار بده، دستمون در دنیا و آخرت از دامن قرآن و اطرت کوتاه نگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.